أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از روز گذشته در رابطه با یه بحث پرثمر بحثمون رو مطرح کردیم، بحث تبدل اجتهاد از ناحیه مجتهد، به این معنا که اگر مجتهد نظرش عوض شد چه باید بکنه، آیا باید اعمالی رو که انجام داده همه رو اعاده کنه یا قضا کنه، یا اینکه نه اون کارهایی که انجام داده صحیح بوده. اشاره کردم به اینکه این بحث از سقریات بحث اجزائه و در جای خودش در مباحث اجزا مطرح شده، اما برخی از بزرگان منتهی درایه گفته بود که بین بحث اجزا و بحث تبدل رأی مجتهد فرقه و این دوتا مبحث با هم تفاوت دارند، منتها رابطهشون رو آمین منوج مطرح کرده بود. گفته بود از یه جهت مبحث اجزاء عمه، به خاطر اینکه بحث تبدل رأی مجتهد در مباحث شبهات و حکمیه است، اما اجزاء هم در شبهات و حکمیه است هم در شبهات موضوعی، که اینو دیروز بهش اشاره کرد. گفتیم فعل جمله درسته ولی رو بعضی مبانی هم درست نیست، ولی در طرف دومش بحثمون مونده بود. گفته بود از یه جهت هم بحث تبدل رأی از بحث اجزاء عمه، این عبارتی که ایشون اینجا داره عبارت مبهمی است و دو جور قابل تفسیره. یکی این که بگیم ببینید ما در بحث اجزا بحثمون اینه آیا حکم ظاهری از حکم واقعی مجزیه یا نه، بحثمون در اینه دیگه، میخواییم ببینیم آیا حکم ظاهری مجزی از حکم واقعی است، یعنی اگه شما نمازی رو مطابق اماره خوندید آیا این از واقعه که در لوح محفوظ وجود داره مجزی است یا مجزی است. اما در بحث اجزا ما بحثمون پیرامون اینه که آیا حکم ظاهری از حکم ظاهری دیگری مجزیه یا نه، اون نمازی که قبلا خونده بودیم مطابق حکم ظاهری بود اماره اول، الان هم اجتهاد کردیم با اماره دوم، اماره دوم رد کرد اماره اول رو، پس ما بحثمون اینه که آیا اماره دوم از اماره اول مجزیه یا نه، یعنی بحث پیرامون اجزاء حکم ظاهری از حکم ظاهری است. اگر مراد مرحوم آقای مروج اینه، در این صورتشون نباید بگه این دوتا بحث عم من وجهن، باید بگه متباینن، چون بحث اجزاء بحث پیرامون اجزاء حکم ظاهری از حکم واقعی است، در حالی که بحث تبدل رأی بحث اجزاء حکم ظاهری دوم از حکم ظاهری اول، دو تا بحث بس هم بی ربطن. و این نکته مهمی است، بعدها بهش اشاره میکنیم. اما اگه اینو ایشون بگه که بگیم این اجزا در حقیقت حکم ظاهری اول از حکم ظاهری دومه، یا بالعکس از حکم ظاهری بعدی از حکم ظاهری قبلی، در حالی که ما در بحث اجزا میگفتیم حکم ظاهری به نسبت حکم واقعی چه حکمی داره، یعنی ما اولی کاری رو انجام دادیم بعد واقع دستمان آمد. خب اینجا یه اشکالی به مطلب وارده و اونی که توجه کنید ما مادامی که حکم ظاهری کشف خلاف نشده که نمیدونیم این حکم ظاهریه، فکر میکنیم واقعیه. توجه بکنید به داستان، اعمالی که ما انجام میدیم گاهی برگرفته از امارات، گاهی برگرفته از اصول. وقتی برگرفته از امارات، یعنی یه روایت به من میگه امام صادق گفت نماز صبح دو رکعته، اینجا من واقعا فکر میکنم حکم خدا اینه، یعنی مادامی که کشف خلاف نشده ما چه کار میکنیم؟ ما این حکم واقعی میدونیم، بعد که کشف خلاف شد میفهمیم عجب اونی که دستمون بوده چی بوده؟ حکم ظاهری بوده. و الا تا وقتی که اماره در اختیارمونه ما فکر میکنیم داریم واقع رو انجام میدیم. یعنی شما الان یه نفر تو خیابون میبینی مثلا فرض کنید شرب خمر کرده، میری بهش میگی چی؟ میگی آقا خلاف حکم الله نکن. کدوم حکم الله تو ذهنته؟ حکم الله واقعی. چرا؟ چون فکر میکنی آیاتی که تو ازش ظاهرش رو فهمیدی، روایاتی که هست، حکم واقعیه. نمیری بهش بگی حکم ظاهری این است، مخالفت نکن، امر معروفت نهی از منکرت به نسبه به حکم واقعی در خیال خودت، بعد کشف خلاف میشه میفهمی حکم واقعی نبوده. پس تا وقتی شما این حکم رو کشف خلاف نکردید اون حکم واقعی میدونید. این در صورتی که متخذ شما چی باشه؟ اماره باشه. خب اینجا بیایم سراغ بحث خودمون. مجتهدم همینجوره، مجتهدم اجتهاد اولش بر امارات بود، فکر میداد حکم واقعیه، بعد نظرش عوض شد. یعنی چی؟ یعنی حکم جدیدی پیدا کرد که فکر میکنه واقعیه. آیا اون کارای قبلی که با حکم ظاهری بود مجزی از اینه؟ پس اینجا هم اجزا حکم ظاهری از حکم واقعیه، همون سقریات بحث اجزاه. در بحث اجزا بس بیرامونه، اجزاء حکم ظاهری از حکم واقعی بود، اینجا همین. اما اگر متخذ شما امارات نیست، اصول عملی است، یعنی من میگم آقا این لباس مال زید یا نه، میگم نمیدونم دیروز که بود امروزم کماکان، میگی آیا این لباس پاکه یا نه، میگم نمیدونم کل شیء لکه طاهر، میگم نمیدونم آیا این حلال خوردنش یا نه، نمیدونم کل شیء لکه حلال، اصل میاد. اصول از ابتدا اصلا کار به واقع نداره، وظیفه عملیه، حکم ظاهریه، اصلا نگاه به واقع نداره. اینجا اگر متخذ ما حکم ظاهری است که از اصل آمده، مجتهد از اول میدونه داره به حکم ظاهری حکم کنه، حکم واقعی نیست. ولی اینجا فرقی بین بحث اجزا و بحث تبدل رأی نداره. تو بحث اجزا هم یکی از مباحث چی بود؟ بحث اجزاء اصول عملیه از حکم واقعی بود. خب اینجا مانع حنفی هم همینجوره، اونجا هم همینجوره. در مانع حنفی چیه؟ در مانع حنفی فرض کنید که مجتهد اصل عملی رو ملاک فتواش گرفته، میدونه حکم ظاهریه، قبلا یه اصل بود الان یه اصله، حکم ظاهری از حکم ظاهری. تو اجزا هم همینجوره، تو اجزا هم اگر یه حکم ظاهری با اصل عملی اومده بود، بعد اصل عملی دیگری آمد. یه بحثی در مباحث اصول هست که اصول سببی مسببی، اصلهایی که در سبب و مسبب هست، بلد نبود، نمیدونست، خبر نداشت، اصل سببی اومد اصل مسببی رو زمین میزد. آیا اون کارهایی که مطابق اصل قبلی کرده با این کارهایی که مطابق اصل حاکم کرده مجزیه یا مجزی نیست؟
در امارات
همین جوره، از یه حیث دیگه ای. امارات مادامی که فرد به امار عمل میکنه، فکر میکنه به واقع داره عمل میکنه، در حالی که وقتی ما به اصول عملی عمل میکنیم میدونیم به واقع عمل نمیکنیم، کار به واقع نداریم، ما داریم وظیفه ظاهریمون رو انجام میدیم. پس کلن فرقی بین بحث اجزا و این بحث از این حیث نیست که آقای مروج اومده بین اجزا و بحث تبدل رأی فرق گذاشته، فرقی از این حیث وجود نداره. حاضر اولا اگر آقای مروج بگه نه، میبینید من زیل عبارت هم یه چیزی دارم، چرا اونو نگرفتید، و اون این که در بحث اجزا شما فقط بحثتون در رابطه با وجوب و حرمت احکام تکلیفیه، اما در بحث تبدل رأی احکام وضعی هم هست. در تبدل رأی اینه، شما دیروز فکر می‌کردی که عقد فارسی صحیحه، رفتی معامله کردی عقد فارسی خوندی، دیروز فکر میکردی معاتات مملکه، معاتاتن بی کردی، تملیک کردی، امرو فتوات عوض شده، به این نتیجه رسیدی نه عقد فارسی باطله، معاتات مملک نیست. خب حالا آیا اون نکاحی که با عقد فارسی بود درسته؟ یعنی آیا زوجیت حاصل حکم وضعی؟ آیا اون بیعی که با معاتات واقع شد درسته، مملکه؟ یعنی آیا ملکیت صحیحه یا نه؟ دیروز فکر می‌کردی اگر بول رو یک بار بشوری پاکه، امرو فهمیدی باید دو بار بشوری، آب بکشی. آیا اون کاری که دیروز کردی طاهره چون دیرو فتوات این بوده، یا نه الان باید بگی نجسه؟ پس در تبدل رأی هم بحث در حیطه بحث چی میاد، احکام وضعی میاد، هم در حیطه احکام تکلیفی. اما در بحث اجزا فقط بحث در احکام تکلیفی است. اگه مرحوم مروج اینو بگه بازم اشکال میکنیم، اجزا هم در بحث احکام وضعی قابل فرضه. اینجور نیست که بگیم در احکام وضعی حکم ظاهری و حکم واقعی نداریم، همونجا الا ماشاءالله گفتن طهارت ظاهری، طهارت واقعی، حلیت ظاهری، باش اونجا هم درش بحث مطرحه. پس به این بیان میشه گفت رابطه تبدل رأی فقیه و مجتهد با بحث اجزا نه تباینه نه مؤخص من وجه، این صغرای اون بحثه. یعنی این که در بحث اجزا اگر گفته بودیم حجت، اگر گفته بودیم مجزی نیست، اینجا هم باید بگیم نیست. اگر اونجا میگفتیم هست، اینجا هم میگیم هست، و مسئله سخت میشه. و به خاطر همین مطلبی که گفتیم، مرحوم آقای آخون خیلی دقیقا مثل کلاسیک خلاصه خط کشی شده همین رو بیان میکنه. عبارت صفحه 274 عبارت آقای آخوند رو ببینید. از محلل اجتهاد از سابق، وقتی اجتهاد سابق مزمهل شد تمام، چی به تبدر رأی الاول بالآخر. اینجا اشاره کنم از بیرون، از محلال رأیم دیرو گفته بودم دوباره تکرار کنم، گاهی اوقات به اینه که شما نظرت عوض میشه، گاهی نه نظر جدید پیدا نمی کنی فقط می فهمی قبلی باطله همین. یعنی شما یه وقت میگید دیروز آقا میگفتم نجسه، الان میگم پاکه، دیروز میگفتم دو رکعت نماز واجبه، الان میگم سه رکعت واجبه، فتوای جدید پیدا میکنه. گاهی اوقات نه، میفهمی فتوای قبلیت باطل اما فتوای جدیدم نمیرسی، مبهمه برات، ابهامه، نمیدونی باید چه کار کنی، باید احتیاط کنی، باید تقلید کنی. یادتون باشه یه بحث مفصل اینجا داشتیم، بحث احتیاط واجب به چه معناست، اینا رو اینجا گفتیم. بحثای قبل از عیدمون بحثای مدرسی بود تو این قضیه از محل اجتهاد، حالا به تبدر رأی الاول بالآخر او به زواله بدونه، یعنی بدون رأی جدید، بدون رأی آخر، بدون تبدل، فقط زوال پیدا کرده. فلا شبهت، از این به بعد باید مطابق فتوای جدیدت عمل بکنی. لا شبهت فی عدم العبره به، یعنی به اجتهاد سابق در اعمال از این به بعد. خب از این به بعد دیگه نباید به اجتهادات سابقت عمل بکنی، لا شبهت درش ولا شک دور و برش، شک شکی درش نیست. خب و لزوم اتباع اجتهاد لاحق، مطلقا باید اجتهاد لاحق بکنی مطلقا اگر به فتوا رسیدی، او احتیاط فیها، یا اگر به فتوا نرسیدی خب باید چیکار کنی؟ احتیاط. اما سخن در اعمال از این به بعد، از این به بعد نیست، از این به قبل، اونا که انجام داده بودی. اما الاعمال السابقه الواقع علی وفقه المختل فیها معتب معتبر فی صحتها و حسب هازل اجتهاد، اما اعمال قبلی که بر وفق این انجام دادی که آن چیزهایی که معتبر بود در صحت اختلال داره فیها در اون اعمال سابقه به حسب این اجتهاد جدیدی که داری، یعنی مثلا شما نمازت باید، گفتم مثلا فرض کن باید عقد شما عربی باشه، شما فارسی خوندی، پس اون نماز قبلی مختل است از ایس عربی و فارسی بودنی که به حسب اجتهاد جدید معتبر باید میبوده. اینجا چه کنی؟ آخون میگن خب طبق قاعده معلومه باید چه کار کنی؟ فلابد دم این معاملت البطلان معها، باید بگی باطله. البته اگر در یه جایی یه دلیل خاصی اقامه شد، مثلا گفتم در باب صلات آمدن گفتن چی؟ گفتن ما لاتعاد داریم، یا حدیث رفع مثلا تونستیم بیاریم که حالا بعدن به این میرسیم، در حدیث رفع گفتن رفع مخطئو، اون چیزهایی که خطا کردید، رفع الخطا، خطا برداشته شد، اونا رو تونستیم حاکم بکنیم، خب اون اسباب دیگه ایه. مالم ینحز دلیل بر صحت عمل، جایی که از اختل فیه لعذرن، جایی که یه عذری بوده باشه، مثلا در مورد نماز این هست، گفتن لا تعاد، گفته شما اگه نماز تو به ارکانش ضرر نزده بودی، به چیزای دیگه ضرر زده بودی، نمیخواد لا تعاد. لا تعاد جایی هم هست که بعدش یقین میکنی که اونها رو نیاوردی، فرقش با قاعده فراغ و تجاوز در اینه که اونا شکه، این در موطن یقینه، نماز تموم میشه متوجه میشی ای سوره نخونده بودی. لا تعاد الصلاة الا من خمس، وقت و طهور، سجده و قبله و رکوع، در این پنج تا. اما بقیه رو اگه نیورده بودی، خب نیورده بودی اشکال نداره. در قاعده فراق و تجاوز شکه، اصلش هم برمیگرده به یه قاعده ای که خیلی جا هم سرایتش دادن، گفتن لعنکه هینه یتوزه از کرمن که هینه یشک، این بیشتر یادته، حواست بیشتره اون وقتی که انجام میدادیه. یه قاعده محلم داریم اینجا که اینم توش مطرح میشه، این از یکی از بحث‌های سخت فقه، بحثش میگن فروع علم اجمالی. فروع علم اجمالی تو همین بحث‌های صلات مطرح میشه که اونجا اینا رو چه کار کنیم، استصحاب عدم داریم، از اون برم قاعده لاتعاد، اینا رو مواردش که همینا رو بیان میکنن. تو بحث خلل فی صلات که حضرت امام هم بحثی دارن که آخرین بحث فقهیه که در نجف مطرح کردن، بحثم تموم شده و انقلاب دیگه شروع شده، یعنی از اون بحثایی است که به خاتمه رسیده و بعدش امام آمدن به سمت نفلشاتو. خب کمانه حذف صلات و غیره، مثلا میگن در مورد نماز این هست که اگر کارهای قبلی مطابق اجتهاد باطل بود درست بود، اشکال نداره، لا تعاد یا حدیث رف. حدیث رف البته حالا بهش میرسیم، یکی از آچار فرانسه هامونه، ببینیم میتونیم مشکلش رو باش حل بکنیم، چون حدیث رف فقط در صلات نیست، مربوط به خیلیه. این رفع مخطئو یعنی چیزی که خطا کردند، یا رفع الخطا، آیا حدیث رفع میاد یا نمیاد. حدیث رفع ما سابقا در بحث تقیه که بحث میکردیم نصف نیمه تقریبا مفصل بحثش رو کردیم، ولی ظاهرا باید اشارت و مایم اینجا در بحث آخرش داشته باشیم. بلکه یه پله بریم بالا، بلل اجماع علل اجزاء فی العبادات علی مدعیه، همون حرفی که مرحوم آقای خاتم دیروز گفتم میگفت، اجماع داریم آقا، طبق قاعده باشه ما باشیم و قواعد، بله حق با کیه؟ حق با اوناست که باب اجزا رو مطرح میکنن. باید بگیم هرچه نمازهای سابق، روزهای سابق، همه باطل باید اعاده بشه، ولی اجماع داریم بر این که لازم نیست. پس از حیث قواعد باطله، اما اگر یک حدیث لاتعادی اومد، یه حدیث رفعی اومد، یه اجماعی ادعا شد، طبیعتا سراغ این میره. خب نکته اولی که وجود داره این که این اجماع خب خیلی چیز خوبیه، البته در عبادات، در معاملات نیوردن، اما اصلا یه همچین اجماعی داریم. برخی از محققین کفایه تو بعضی از چاپاش اینا گفتن که ما هرچی گشتیم این مدعی علامت دعا رو پیدا نکردیم، معلوم نیست کی ادعا کرده و کسی، ما نمیدونیم کی آخون به کی میگه، بالاخره یک کسی باید باشه. مرحوم شیخ انصاری در متاره گفته بله بعضیا گفتن اجماع، این محققین کفای ظاهرا رو نیده بودن، منتها مرحوم شیخ بد جور زیرا به این مدعی رو زده، گفته بعض من لیس له تحقیق، یعنی یک کسی که خلاصه بعض من لا تحقیق له، سواد چون نداره گفته، همجوری را رضا خدا مثل من اومده اینجا چیزی حرفی زده رفته. اهل دقت و تحقیق و تدقیق و اینا نه. مرحوم آقای نائینی هم ایشون هم مطابق تقریری که کاظمی ازش داره، مرحوم آقای کاظمی در فواید الاصول یه همچین عبارتی داره، اما عبارت آقای نائینی دو پهلوه. عبارت چه؟ ببینیم صفحه 275 می فرماید انهو قد حکیل اجماع علال اجزا، حکایت شده اجماع بر اجزا. خود آقای نائینی میگه، خود آقای کاظمی میگه که من مقرر و نحن و الم نعصر علی من ادعی اجماع، من نمیدونم مدعی اجماع کیه. الا ان شیخن الاستاد که مرحوم آقای حائری، مرحوم آقای ناینی باشه، زمان حیاتش هم بوده مدظله، ادعا. خب این ضمیر ادعا به کی برمیگرده؟ ادعا چی رو؟ ادعا که ناینی ادعا کرده، اما ادعا چی رو؟ ادعا اجماع را؟ نه، به نظر میرسه ادعا نقل اجماع را. یعنی مرحوم آقای ناینی ادعا کرده که من ناقل اجماع رو دیدم، ولی من کاظمی ناقل اجماع رو نمیشناسم. این عبارت رو مخصوصا با دقت ببینید، عبارت خونتون با دقت بشه، به تعبیری قیراتی حرف بزنید. ببینید میگه و نحنو و ان لم نعثر علی من ادعا الاجماع، ما مدعی اجماع پیدا نکردیم، الا ان شیخنا الاستاد مرحوم آقای ناینی. اینم نمیتونه عبارت عبارت ناینی بوده باشان، عبارت عبارت مرحوم کیه؟ کاظمیه. چون ممکنه یکی اینجا بگه نه، این عبارت مراد عبارت آقای ناینیه، مرادم از شیخنا الاستاد شیخ انصاریه، چنان که مرحوم شیخ تو متاره هم داره. نمیتونه از این مدظله در بیاد، چون درس خارجی که آقای ناینی میداده و مرحوم کاظمی براش تقریر کرده در زمان حیات شیخ انصاری نیست، لذا عبارت عبارت کاظمیه، نه از زبان آقای ناینی باشه. شیخنا الاستاد یعنی آقای ناینی، نه یعنی شیخ انصاری. الا ان شیخنا الاستاد که یعنی ناینی باشه، با تعبیر مدظله معلوم میشه، چون ناینی درسای خارجش رو زمان حیات شیخ انصاری نداده، بوده چرا درک کرده، ظاهرا یه دو سالی یه سالی آخرش کوتاه درس شیخ رفته، یه دوره کوتاهی بعضیا میگن بوده، چون مرحوم آقای ناینی معروف به شاگرد آخونده، ولی ظاهرا شاگرد آخون نبوده، اما جز اصحاب استفتاء آخون بوده، بیشتر به خاطر اینکه آخون مشروط خواهه، مرحوم ناینی هم مشروط خواهه، خیلی هم افق با هم شدن. شاید هم البته خود آقای آخوندم دو سال درس مرحوم شیخ رفته، شیخ انصاری. ظاهرا ناینی مرحوم شیخ رو درک کرده، یعنی اینجور نیست که درک نکرده باشه. خب ادعا شیخنا الاستاد، ادعا، ادعا چی حالا؟ ادعا حکایت اجماع را یا ادعا خود اجماع را؟ ادعا حکایت اجماع را. ولیکن لو فرضت تحقق الاجماع را به ما یشکل. خب مطلب بعدی، آقا حالا قبول اجماع، این اجماع به درد میخوره؟ نه، این اجماع اگرم بر فرض باشه گفتن مدرکیست. ازا عبارت آقای ناینی حالا بخونیم تا اینجاش که خوندیم، ولیکن لو فرض تحقق الاجماع ربما یشکل تمسک به. چرا؟ احتمال اینکه اجماع مدرکی باشه. آقا مدرکی؟ آخه اینجا که مدرکی برای این نداریم، اجزا نداریم. ایشون میگه بعضی ها میگفتن قاعده اقتضای اجزا رو داره. درسته ما الان ثابت کردیم قاعده اقتضای اجزا رو نداره، طبق قاعده ما باید به عدم اجزا قائل بشیم، ولی ایشون میگه نه طبق قاعده گفتن، که البته حرف به نظر درستی نیست، چون قاعده تقریبا عدم اجزایش مسلمه. حالا به هر حال میگه معهازا، با این که اصلا معلوم نیست ادعای اجماع کیه، بعدم یه ادعایی که اصلا شیخ انصاری گفته من لیس له تحقیق، دیگه مطلب روشن. فنقول یعنی عبارت مرحوم کاظمی، درست. خب یه تیکه عبارتمون موند، حیفه، مال مرحوم آقای هاشم حسین اصفهانی نهایت الدرایه است، 273 رو ببینید. اونجا اون مطلبی هم که ما گفتیم که فرق بین بحث تبدل رأی و بحث اجزا، لعل مرادش این باشه که در احکام وضعی هم بحث تبدل رأی هست اما در احکام وضعی بحث اجزا نیست، مرحوم آقای هاشم حسین هم اینو داره. ببینید صفحه رو، الفرق بین هذه المسأله و مسأله اجزا در مباحث اوامر اینه که اون بحث اختصاص به واجبات داره، یعنی احکام تکلیفی، ولی این مسئله هم تکلیفی، هم وضعی، هم عبادات، هم معاملات، هم غیرش میشه. اینم تو عبارت ذهنتون باشه. مرحوم آقای اصفهانی هم اونو میگه که البته ما گفتیم نپذیرفتیم در بحث اجزا، اونم قابلیت ترق داره. خب برگردیم به عبارت آقای آخوند، 275 عبارت آقای آخوند. بلکه و ذالک، خب آقای آخوند چرا طبق قاعده میفرمایید که باید ما قائله به بطلان اعمال سابقه بشیم؟ میفرمایند ذالک فی ما کان به حسب اجتهاد اول قد حصل القطع بالحکم. اگر شما ازت پرسیدن چرا فارسی بودن عقود کافیه، میگی یقین دارم وقد از محل، بعدم به این نتیجه رسیدی که یقین بی خودی داشتی، یقینت علکی بوده. خب و ذالکه فیمایی همچین جایی واضح، ذالکه یعنی بطلان. اگر قطع باشه خب باطل معلومه. چرا؟ به خاطر اینکه قطع پوچ در آمد و ذالکه بداهت انه لا حکم معه شرعا. اگه قطع بود مع القطع حکم شرعی نیست، حکم ظاهری نمیاره، قطع حکمی پدید نمیاره، قطع صرفا واقع رو روشن میکنه. صرفا اگر شما قطع پیدا کردی و کاری رو انجام دادید معذوری، عقاب نمیشید، اما معجزی نیست. قایتهو این قایت القد معذوریت در مخالفته. این دیگه مباحث اجزا که گفتم بیشتر یه ما رمزونم وقت میبره، باید مفصل بحث کنیم، دیروزم اشاره کرد. خب اگه امارم ملاکتون بشه همینطوره، و کذالک فی ما کان هناک طریق معتبر شرعا علیه به حسبه، یه طریق معتبر شرعی وارد شده بود بر اینکه نماز آقا روزا نماز روز جمعه نماز ظهر واجبه، بعد معلوم شد اماره پوچه، باید نماز جمعه بخونی ظهرای جمعه، و قد ظهر خلافه، او ظاهر شد خلافش به ظفر بالمقید مخصص قرینه مجاز یا معارض. مثالش یادتون نره، حضرت عالی با ادله روشن، روایات، با اجماعات، با ظواهر، با همه به این نتیجه میرسی ظهر جمعه باید نماز ظهر خون، نماز جمعه نباید خون. 50 سال ظهرای جمعه نماز ظهر میخونیم، بعد انکشفه که نخیر، نماز جمعه واجب بوده. یا بالعکس، شما اجتهادن میگفتی نماز جمعه باید خون، بعد به این نتیجه میرسی اصلا نماز جمعه هایی که خوندی باطل بودی، اصلا تعین داشته نماز ظهر، چون میگن نماز جمعه شرطش اقامه است، اقامه توسط کی؟ معصوم. یه شأن حکومتیه نماز جمعه، مثل نماز عید، که نماز عید هم بعضی همین الان میگن که اگه میخواید جماعت بخونید باید به نیت رجاء بخونید، دلیل ورودش الان فراداست. چرا؟ به خاطر اینکه میگن نماز جمعه و نماز عید اینا شأن حکومتیه، کار حکومتیست. ما کسایی که معمولا در بحث ولایت فقیه هم شبهه دارن میگن شأن ولایت و شأن حکومت مال معصومه، پس در حقیقت تا معصوم نیست اقامه نمیشه کرد این کارو، حکومتی نیست. به این جهت حالا اگه کسی یه عمری میگفت نه هست، بعد نظرش عوض شد، خب معلوم شد پوچه دیگه. وقد ظهر خلافه به ظفر بالمقید مخصص قرینه، معلوم شد هرچی روایت دستش بوده مجازه، یا نه معارض، معلوم شد اصلا روایت در اداد این روایت از اف. بناءً علی ما هو تحقیق من اعتبار الامارات من باب طریقیه. اما این عبارت آقای آخون آخرشه، بقیهش دیگه میفته به فردا که حضرت سید هم به ساعت نگاه نکنه. و اون بحث اینه که آیا اگر ما در باب امارات قائل به طریقیت بشیم یا قائل به موضوعیت، مسئله فرق میکنه؟ اشاره بکنم بابش رو باز نمی کنیم. چرا؟ برای که قبل از عید به طور مفصل بحث طریقیت و موضوعیت و تخطئه و تصویب رو مطرح کردید. همینجا هم گفتیم تصویب علا سلاست اقسام بر لسان مبارک مرحوم آقای ناینی، تصویب اشعری، تصویب معتزلی و تصویب امامی که تعبیری بود که مرحوم آقای ناینی گفته بود، از مصلحت سلوکیه بیان کرده بود و اونجا و بحث اینا. اما یه اشاره‌ای فی الجمله فردا داریم، به خصوص که مرحوم آقای هاشم حسین اینجا یک اشکالی بر مرحوم آخوند.